نوار شماره 489 ام قسمت 13 هم. کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 866. تمام این اعمال باید با نظم و ترتیب و طبق نقشه انجام گیرد و حتی الامکان قشون ذخیره وارد پیکار نشود. اگر به خود اجازه بدهیم که بدون ترس و حرمت موهوم پرستانه نسبت به نبوغ ناپلئون دستورها و فرامین او را مورد مطالعه و قضاوت قرار دهیم، باید بگوییم که این دستور تاکتیکی که کاملا مبهم و درهم تنظیم شده است دارای 4 نکته یا حاوی 4 دستور جزء می باشد که هیچ یک از آنها نمی توانست اجرا شود، چنان که به مرحله اجرا هم در نیامد. در این دستور تاکتیکی گفته شده بود که اولا باید آتشباری که موضع آن از طرف ناپلئون صادر شده با کمک سلاح‌های پرنتی و فوشه که می بایست در عرض آنها نصب شود و روی هم 102 توپ می باشد، آتش را به روی دشمن بگشایند و استحکامات پیکانی و مواضع مقدم مستحکم روزها را گلوله باران کنند. اما این عمل نمی توانست تحقق یابد، زیرا از محلی که ناپلئون تعیین کرده بود گلوله ها به استحکامات روزها نمی رسید و این 102 سلاح تا وقتی که فرمانده واحدی که از دیگران به این استحکامات نزدیکتر بود برخلاف دستور ناپلئون توپخانه خود را به جلو نکشید، کاری را از پیش نبردند و تیرشان به هدر رفت. دستور دوم این بود که پانیاتوفسکی باید از میان جنگل به سوی دهکده اوتیتسا پیش روی کند و جناح چپ روزها را دور بزند. این عمل هم نمی توانست انجام گیرد و انجام هم نگرفت، زیرا پانیاتوفسکی هنگام پیش روی به سوی دهکده اوتیتسا در میان جنگل با توچکوف که راهش را بسته بود مصادف شد و نتوانست مواضع روزها را دور بزند. دستور تاکتیکی سوم این بود که ژنرال کومپان برای تصرف نخستین استحکامات دشمن از میان جنگل حرکت کند. در اینجا نیز لشکر کومپان نتوانست نخستین استحکامات را تصرف کند، بلکه حمله او دفع شد، زیرا پس از خروج از جنگل ناچار بود قچون خود را در زیر آتش فوپهای مسلسل آرایش دهد و ناپلئون این احتمال را پیش بینی نکرده بود. اما دستور چهارم چنین بود که نایب السلطنه دهکده بارادینو را تصرف کند و از 3 پل آن بگذرد و در عرض لشکرهای موران و فریان که بنا بود تحت رهبری او به سوی استحکامات حرکت کند پیش برود و به خط جبهه عمومی سایر قسمت‌های قشون وارد شود. ولی در دستور تاکتیکی زمان حرکت و جهت پیشروی آنها قید نشده بود. این قسمت از دستور تاکتیکی مبهم و نامفهوم است و چیزی از آن دستگیر کسی نمی شود. ولی تا آنجا که می توان از کوشش های نایب السلطنه برای اجرای دستورهایی که به او داده شده بود استنباط کرد، مفهوم دستور تاکتیکی مزبور این است که نایب السلطنه مأموریت داشت از میان دهکده بارادینو به جانب مواضع مستحکم چپ روسها پیشروی نماید و لشکرهای موران و فریان نیز میباید در همان حال از جبهه مقدم حمله خود را شروع کنند. تمام این بخش نیز مانند سایر قسمت‌های تاکتیکی نمیتوانست اجرا شود، چنان که اجرا هم نشد. زیرا نایب السلطنه هنگام عبور از بارادینو در کالوچا عقب رانده شد و نتوانست بیشتر پیش روی کند. لشکرهای موران و فریان نیز نتوانستند استحکامات را تصرف کنند، بلکه حمله آنها دفع شد و استحکامات در پایان پیکار به تصرف سوار نظام درآمد و این حادثه بیشک برای ناپلئون غیر مترقبه و بی سابقه بود. باری حتی یکی از دستورهای تاکتیکی اجرا نشد و نمیتوانست اجرا شود. اما در آخر دستور تاکتیکی گفته شده بود که پس از شروع حمله تدریجاً دستورهایی متناسب با عملیات دشمن صادر خواهد شد و به این جهت شاید چنین تصور شود که در جریان نبرد تمام دستورهای لازم از طرف ناپلئون صادر شده است. اما چنین عملی هم انجام نگرفت و اصولاً نمیتوانست انجام گیرد، زیرا در تمام مدت پیکار ناپلئون به اندازه‌ای از صحنه کارزار دور بود که چنان که بعدها معلوم شد نمیتوانست در جریان نبرد اطلاع داشته باشد و تصور نمیکرد که حتی یکی از دستورهای او در جریان پیکار انجام پذیر نباشد. بسیاری از مورخین میگویند که فرانسویان به این جهت نتوانستند در پیکار بارادینو پیروز شوند که ناپلئون در آن روز مبتلا به زکام بود و چنانچه او زکام نداشت، دستورهایش قبل از شروع نبرد در جریان جنگ داهیانه تر می بود و روسیه منهده می شد و سیمای جهان تغییر می یافت. برای مورخین که ایجاد روسیه را مولود اراده یک فرد یعنی پتر کبیر می دانند و تبدیل فرانسه را از جمهوری به امپراتوری و هجوم قشون فرانسه را به روسیه مولود اراده فرد دیگری یعنی ناپلئون میپندارند، این نحوه قضاوت که چون ناپلئون روز 26 به زکام سخت مبتلا بود روسیه کشوری مقتدر و عظیم باقی ماند، قضاوتی غیر قابل بحث و اجتناب ناپذیر می نماید. اگر اقدام به جنگ بارادینو یا امتناع از آن به اراده ناپلئون بستگی داشت و چنانچه صدور این یا آن دستور وابسته به اراده او بود، در این صورت واضح است که زکامی که در ظهور اراده وی تأثیر داشت میتوانست علت نجات روسیه باشد و به این جهت آن خدمتکاری که فراموش کرد روز 24 چکمه های گرمی را که آب در آن نفوذ نمی کرد به پای ناپلئون بپوشاند نجات دهنده روسیه محسوب می شد. قطعی است که با این شیوه تفکر به چنین نتیجه‌ای خواهیم رسید و این استنتاج ولتر که مزاح کنان گرچه نمی دانست به چه چیز می خندد، می گفت که حادثه شب بارتولومیو در نتیجه اختلال کار معده شارل نهم به وقوع پیوسته است، صحیح و منطقی به نظر می رسد. اما برای مردمی که نمی توانند قبول کنند که روسیه بر اثر اراده یک فرد یعنی پتر اول به وجود آمد و تشکیل امپراتوری فرانسه و شروع جنگ با روسیه به اراده یک فرد یعنی ناپلئون بستگی دارد، نه تنها این نحوه قضاوت نادرست و غیر منطقی است، بلکه مغایر با تمام طبیعت بشری است. ایشان برای این سوال که علت حوادث تاریخی چیست، جواب دیگری قائلند و آن جواب عبارت از این است که جریان حوادث دنیایی در آسمان‌ها قبلاً تعیین می‌شود و با اراده تمام کسانی که در این حوادث شرکت دارند ترکیب می‌شود و منطبق می‌گردد و نفوذ ناپلئون‌ها در جریان این حوادث فقط ظاهری و خیالی است. هرچند در نظر اول این ادعا عجیب می نماید که حادثه شب بارتولومیو را که به وسیله شارل نهم ترتیب داده شد مولود اراده وی نبوده و فقط او چنین می پنداشته که به فرمان او این قتل عام فجیع به وجود آمده است و با وجود آنکه ناپلئون فرمان شروع جنگ را صادر کرده و در جریان پیکار دستورهایی داده است معزال کشتار 80,000 نفری در بارادینو معلول اراده وی نبوده، بلکه فقط او تصور می کرده که چنین دستوری را داده است. آری، هرچند این ادعا عجیب می نماید، با این حال ارزش و لیاقت انسانیت به ما می گوید که اگر هیچ یک از ما در مقام آدمیت از ناپلئون‌ها بالاتر نباشیم، به هیچ وجه پایین تر نیستیم و به ما حکم می کند که به این سوال چنان که در بالا اشاره شد جواب بدهیم. تمام تحقیقات تاریخی نیز دلایل بیشماری را بر تایید مدعای ما نشان می دهد. در پیکار بارادینو ناپلئون به جای هیچ کس تیراندازی نکرد و هیچ کس را نکشت. تمام این کارها از سربازان انجام گرفت. بنابراین ناپلئون نبوده که قربانیان این پیکار را مقتول ساخته است. سربازان ارتش فرانسه نه به دستور ناپلئون بلکه به میل شخصی خود برای کشتن سربازان روس پیش می رفتند. تمام ارتش یعنی فرانسویان و ایتالیایی ها و آلمانی ها و لهستانی ها با شکم گرسنه و لباس مندرس و خسته و فرسوده از رنج راه پیمایی به محض مشاهده ی قشونی که راه آنان را به سوی مسکو سد کرده بود احساس می کردند که چوب پنبه شیشه شراب کشیده شده و باید آن را نوشید. و اگر ناپلئون در این حال آنان را از نبرد با روزها باز می داشت، او را می کشتند و به جنگ روزها می شتافتند، زیرا این عمل ضروری بود. این قشون که هنگام استماع فرمان ناپلئون که ایشان را در ازای جراحات سخت و مرگی که در انتظارشان بود با این عبارت که اخلاف شما به مناسبت شرکت شما در پیکار حوالی مسکو سربلند و مفتخر خواهند بود تسلی می داد، فریاد می کشیدند زنده باد امپراتور. و همچنین هنگام مشاهده یه تصویر کودکی که کره زمین را با چوب دست سوراخ می کرد فریاد می کشیدند زنده باد امپراتور. و اصولاً بعد شنیدن هر سخن مهمل و بیمعنی دیگری که به ایشان گفته می شد فریاد می کشیدند زنده باد امپراتور. چاره دیگر نداشتند به جز آن که فریاد بکشند زنده باد امپراتور و پیکار کنند و پیروز شوند تا بتوانند در مسکو شکم خود را سیر کنند و مدتی استراحت نمایند. بنابراین به پیروی از اوامر ناپلئون نبود که هم نوعان خیش را می کشتند. آری، این ناپلئون نبود که جریان جنگ را رهبری می کرد، زیرا هیچ یک از دستورهای تاکتیکی او اجرا نشد و هنگام جنگ نیز نمی دانست در مقابل وی چه حوادثی به وقوع خواهد پیوست. بنابراین چگونگی کشتار این مردم هم به دست یکدیگر به اراده ناپلئون بستگی نداشت، بلکه به میل و اراده صدها هزار مردمی انجام می‌گرفت که در نبرد عمومی شرکت داشتند. فقط ناپلئون چنین تصور می‌کرد که امور به میل و اراده او انجام می‌پذیرد. پس به این جهت این سوال که آیا ناپلئون به زکام مبتلا بوده است یا نه برای تاریخ بیش از پرسش زکام بودن یا زکام نبودن یکی از پست‌ترین افسران کارپردازی ارتش فرانسه جالب توجه نیست. چون ادعای برخی از مورخین که میگویند دستورهای تاکتیکی ناپلئون و اوامری که در جریان پیکار بارادینو صادر کرده است به سبب ابتلاء او به زکام بدتر از دستورهای تاکتیکی و فرامین سابق او بوده، به کلی نادرست است. بنابراین زکام 26 ناپلئون به هیچ وجه اهمیت و دخالتی در سرنوشت جنگ نداشته است. دستورهای تاکتیکی که برای این پیکار نوشته شد به هیچ وجه بد نبود، بلکه شاید از تمام دستورهای تاکتیکی سابق که با اجرای آن قشون فرانسه در نبردها پیروز می شد به مراتب بهتر بود. اوامر فرضی هم که ناپلئون در جریان نبرد صادر می کرد نیز از اوامر سابق وی بدتر نبود، بلکه با اوامر همیشگی او کمترین اختلافی نداشت. اما این دستور تاکتیکی و اوامر دیگری که در جریان پیکار صادر شد به این جهت از دستورهای تاکتیکی و اوامر سابق او بدتر جلوه می کند که نبرد بارادینو نخستین پیکاری بود که ناپلئون بناپارت در آن پیروز نشد. عالی‌ترین و دقیق‌ترین دستورهای تاکتیکی، چون نبردی که طبق آن انجام گرفته به پیروزی منجر نگردد، بسیار زشت به نظر می‌رسد. و کارشناسان فنون نظامی نیز با قیافه تند و خشن از آن انتقاد می‌کنند. ولی اگر به وسیله بدترین دستورهای تاکتیکی نبردی جریان یابد و به پیروزی برسد، بیشک آن دستور بسیار عالی جلوه می کند و مردم جدی و فکور در چند مجلد مزایا و محاسن همان دستورهای تاکتیکی بد را به اثبات می رسانند. دستور تاکتیکی که به وسیله وایروتر برای نبرد استرلیتز تنظیم شد، نمونه کامل این گونه آثار بود. اما با این حال از آن انتقاد می کردند و مخصوصاً به علت کامل بودن و شرح و تفصیل جزئیات از آن انتقاد می شد. ناپولئون در پیکار بارادینو وظیفه خود را به عنوان نماینده قدرت به همان خوبی و شایستگی نبردهای دیگر و شاید بهتر از آن اجرا کرد. به علاوه هیچ عملی را که برای جریان نبرد زیان داشت انجام نمی داد و به نظریات و اندرزهای منطقی تر تسلیم می شد. کارها را آشفته و در هم نمی ساخت. با نفس خود در تضاد و کشمکش نبود. نمی ترسید و صحنه پیکار نمی گریخت، بلکه با مهارت و تجارب عظیم جنگی خود آرام و شایسته نقش خود را به عنوان رهبر ظاهری جنگ ایفا می نمود. فصل 29. ناپلئون پس از مراجعت از بازدید دقیق ثانوی خط جبهه گفت: مهره‌های شطرنج چیده شد. فردا بازی آغاز می‌شود. فرمان داد برایش پانچ بیاورند و بوسه را به حضور طلبیده با وی راجع به پاریس و برخی از تغییراتی که قصد داشت در کاخ امپراتوری بدهد به گفتگو پرداخت و با حافظه قوی و نیرومند خود که تمام جزئیات را به خاطر داشت، رئیس دربار خود را متعجب ساخت. ناپلئون به جزئیات توجه می‌کرد. عشق و علاقه بوسه را به مسافرت مورد مزاح و تمسخر قرار می داد و با بی‌اعتنایی سخن می گفت. به جراح کارآزموده و مشهوری شباهت داشت که از خیشتن اطمینان دارد و به کار خود وارد است و چون جراح مزبور که هنگام بالا زدن آستین ها و بستن بیمار به تخت عمل می گوید، تمام کارها در دست من است و همه چیز در نظر من روشن و مشخص است. وانگاه که اقدام به عمل ضرور باشد، بهتر از هر کس عمل خواهم کرد. خود را مسلط بر اوضاع نشان می‌داد و می‌خواست به دیگران بفهماند که اینک می‌توانم مزاح کنم و هرچه بیشتر مزاح کنم و آرام باشم، شما باید به همان اندازه مطمئن‌تر و آسوده خاطرتر باشید و از نبوغ من متعجب شوید. ناپلئون پس از آنکه دومین گیلاس پانچ را تا آخر نوشید، برای استراحت قبل از کار دشوار و جدی که تصور میکرد فردا در پیش دارد، به خوابگاه خود رفت. ولی این کار دشوار چنان توجهش را جلب کرده بود که نمیتوانست بخوابد و با وجود زکامی که از رطوبت هوای شامگاهان شدت یافته بود، در ساعت 3 بعد از نیمه شب در حالی که عطسه های سنگین میکرد به قسمت مقدم چادر رفت و پرسید که آیا روزها عقب نشینی کردند؟ اما در جوابش گفتند که خرمنهای آتش قشون دشمن هنوز در همان محلهای سابق روشن است. ناپلئون به علامت موافقت سر را حرکت داد و به قدم زدن پرداخت. در این حال آجودان نگهبان وارد چادر شد. ناپلئون وی را مخاطب ساخته گفت: خوب راب، تصور می‌کنید که امروز کار خوب و خوش خواهد شد؟ راب جواب داد: اعلیحضرت ها، بدون هیچ تردید. ناپلئون به وی نگریست. راب گفت: اعلی حضرت ها، آنچه از روی لطف در اسمونسک به من گفتید به یاد دارید؟ فرمودید که چوب پنبه شیشه شراب کشیده شده و باید آن را نوشید. ناپلئون چهره در هم کشید و سر را روی دست گذاشته مدتی خاموش گشت. ناگهان گفت: ارتش بیچاره، از اسمونسک شماره آن به شدت رو به نقصان گذاشته است. راب، حقیقتاً بخت و اقبال فاحشه‌ای بیش نیست. من این حرف را همیشه گفتم و اینک با تجربه خود به آن معتقد می شدم. اما گارد، راب، دست نخورده است؟ اعلی حضرت ها، دست نخورده است. آیا بیسکویت و برنج را میان هنگهای گارد تقسیم کردند؟ آری اعلی حضرت ها. ناپلئون یک قرص برداشت و آن را در دهان گذاشت و به ساعت نگریست. میلی به خواب نداشت. تا صبح هنوز مدت زیادی باقی بود. دستوراتی نبود که برای گذراندن وقت صادر نماید، زیرا تمام دستورها صادر و حتی اینک اجرا شده بود. ناپلئون با خشونت پرسید: اما برنج؟ راب در جواب گفت که من فرمان امپراتور را درباره برنج ابلاغ کردم. اما ناپلئون ناراضی سر را حرکت داد، گویی باور نمی کرد که دستورش اجرا شده باشد. خدمتکار با پانچ وارد شد. ناپلئون دستور داد یک گیلاس دیگر پانچ بیاورد و خاموش جرعه جرعه از گیلاس خود نوشید. پس در حالی که گیلاس را بو می کرد گفت: نه حس ذائقه‌ام کار می کند و نه حس شامم. حقیقتاً که از این زکام خسته و کسل شدم. دایم از فن طبابت حرف می زنند. فن طبابتی که قادر به معالجه زکام نباشد چه فایده ای دارد؟ کروبزار این قرص ها را برای من تجویز کرد، اما هیچ تأثیری نداشته است. این طبیبان چه مرضی را معالجه می کنند؟ معالجه امراض ممکن نیست. جسم ما ماشینی برای زندگی است. طبیعت آن را برای این منظور سازمان داده است. روح را در آن آسوده و راحت بگذارید تا خود از خیشتن دفاع نماید. او به تنهایی بیشتر از خود دفاع می کند تا اینکه شما با دارو آن را فلج سازید. جسم ما چون ساعتی است که باید تا مدت معینی کار کند. ساعت ساز نمی تواند آن را باز کند و فقط با چشمای بسته کورکورانه می تواند آن را به کار اندازد. جسم ما ماشینی برای زندگی است. ناپلئون تعریف را دوست می داشت و پنداشتی اینک در این مسیر افتاده باشد، ناگهان به تعریف جدیدی پرداخته گفت: راب، آیا می دانید که هنر جنگ چیست؟ هنر جنگ عبارت از آن است که انسان در لحظه معینی از دشمن نیرومندتر باشد. همین. راب جواب نداد. ناپلئون گفت: فردا با کوتوزوف سر و کار خواهیم داشت. خوب، خواهیم دید. یادتان هست که در برونو فرماندهی ارتش را به عهده داشت، ولی برای بازدید استحکامات در ظرف 3 هفته حتی یک بار هم سوار اسب نشد. خواهیم دید. ناپلئون به ساعت نگاه کرد. تازه ساعت 4 صبح بود، ولی او میل به خواب نداشت. گیلاس پانچ را هم تا آخر نوشیده بود و ظاهراً دیگر کاری نداشت. پس از جا برخاسته نیمتنه یک گرمی پوشید و کلاه به سر گذاشت و از چادر بیرون رفت. شب تاریک و هوا مرطوب بود. باران بسیار ریزی میبارید. خرمنهای آتش در آن نزدیکی در مواضع گارد فرانسویان با روشنایی اندک میسوخت و خرمنهای آتش روزها در فاصله دور از میان دود میدرخشید. همه جا آرام و خاموش بود و فقط صدای سم اسبان قشون فرانسه که به جانب مواضع معین خود در حرکت بودند به گوش می رسید. ناپلئون در برابر چادر بالا و پایین می رفت و به خرمنهای آتش می نگریست و به صدای سم اسبان گوش می داد. هنگام عبور از مقابل سرباز گاردی که در کنار چادر وی پاس می داد و جوانی بلند اندام بود و کلاه پشمالود به سر داشت توقف کرد. سرباز چون ستون سیاهی در برابر امپراتور خبردار ایستاد. ناپلئون با همان لحن ساختگی خشونت مهرامیز و نظامی معابانه که معمولاً در گفتگو با سربازان خود به کار می‌برد پرسید: از چه سالی خدمت می‌کنید؟ سرباز جواب او را داد. ناپلئون گفت: یکی از قدیمی‌ها. در میان افراد هنگ شما برنج تقسیم شده است؟
اعلی حضرت ها، تقسیم شده است. ناپلئون سر را حرکت داده از وی دور شد. ناپلئون ساعت 5:30 صبح سواره به سوی دهکده شواردین رفت. هوا رو به روشنی می رفت. آسمان صاف می شد. فقط یک لکه ابر در مشرق قرار داشت. شعله خرمنهای آتش متروک در روشنایی صبحگاه می لرزید. ناگهان از طرف راست صدای قرش خفه شلیک یک توپ برخاست و در میان سکوت که همه جا را فرا گرفته بود به خاموشی گرایید. چند دقیقه سپری شد. شلیک دوم و سوم به گوش رسید. هوا به لرزه آمد. شلیک 4 و 5 پیروزمندانه از محل نزدیکی در طرف راست شنیده شد. هنوز تنین شلیک های اول خاموش نشده بود که صدای شلیک های دیگری برخاست و با غرش های پیش در هم آمیخت و به دنبال یکدیگر در فضا منتشر شد. ناپلئون با ملتزمین رکاب خود به استحکامات شواردین رسید و از اسب پیاده شد. بازی آغاز گشت. شاهزاده آندره به دهکده گورکی رفت و به مهتر خود دستور داد اسبان را آماده نگه دارد و صبح زود او را بیدار کند و بیدرنگ پشت تجیری در گوشه‌ای که بوریس به او واگذاشته بود دراز کشید و به خواب رفت. صبح روز بعد هنگامی که پیر بیدار شد دیگر کسی در کلبه نبود. جامهای پنجره‌های کوچک می لرزید. مهترش ایستاده بود و او را تکان می‌داد و بیان که به وی نگاه کند با حالتی ناامید از بیدار ساختن ارباب خود مصرانه شانه او را تکان می‌داد و می‌گفت: حضرت والا، حضرت والا، حضرت والا. پیر بیدار شده گفت: چه؟ شروع شد؟ وقتش رسیده؟ مهتر که سرباز بازنشسته‌ای بود گفت: لطفاً به صدای شلیک توپ‌ها گوش بدهید. دیگر همه آقایان رفتند. شخص حضرت اشرف هم مدت‌ها پیش رفت. پیر شتابان لباس پوشید و به هشتی دوید. هوای حیات روشن و با طراوت و شبنمدار و نشاط‌انگیز بود. خورشید که تازه از پشت ابر بیرون آمده بود، اشعه‌ی خود را که نیمی از آن هنگام عبور از میان ابرها شکسته می‌شد، از فراز بام‌های خیابان مقابل، از فراز جاده مستور با گرد شبنم، بر دیوار و پنجره و نرده خانه‌ها، بر اسب‌های پیر که در کنار کلبه ایستاده بودند، می‌پاشید. قرش توپ‌ها در حیات آشکارا شنیده می‌شد. در خیابان آجودانی که با گماشته‌اش یورتمه می‌رفت متوجه پیر شده فریاد کشید: شروع شد کند، شروع شد. پیر دستور داد اسبان را به دنبال او ببرند و خود از خیابان به سوی تپه‌ای رفت که دیروز از آنجا میدان کارزار را تماشا می‌کرد. روی این تپه انبوهی از جنگجویان ایستاده بودند. صدای گفتگوی اعضای ستاد به زبان فرانسه شنیده می‌شد. سر فرتوت کوتوزوف با کلاه سفیدی که نوار سرخ داشت و چهره خاکستری رنگ او که در میان شانه‌هایش فرو رفته بود نمایان بود. کوتوزوف با دوربین به جاده بزرگ مقابل می‌نگریست. پیر از پله‌هایی که به بالای تپه می‌رسید بالا رفت. به پیش روی خود نگریست و از زیبایی منظره مقابل خود مبهوت و متحیر شد. این همان دورنمایی بود که دیروز از فراز این تپه تماشا می‌کرد. اما اینک تمام این پهنه وسیع زیر پای افراد قشون بود و دودهای توپ‌ها هوا را تیره و تار ساخته بود. اشعه مورب خورشید فروزان که از طرف چپ و پشت سر پیر با آسمان صعود می‌کرد، در هوای پاک و مصفای صبحگاهی نور زرین و ارغوانی خود را بر آن میدان پهناور که سایه‌های سیاه و طویل بر آن می‌لغزید می‌افشاند. تاج درختان جنگل‌های دوری که این منظره را محدود می‌ساخت و گویی از گوهر سبزی که مایل به زردی است تراشیده شده چون داسی افق را می‌برید و در میان آنها شاهراه اسمولسک که از قشون مالامان بود در آن سوی دهکده والویف به این منظره خاتمه می‌داد. در فاصله نزدیکتر مزارع زرین و بیشه‌های سبز کوچک در پرتو نور خورشید می‌درخشید. در همه جا از پیش رو و چپ و راست قشون دیده می شد. تمام این مناظر هیجان انگیز و با عظمت و پرشکوه و غیر منتظره جلوه می کرد. اما آنچه بیش از همه پیر را مبهوت می ساخت، چشمنداز میدان پیکار و دهکده بارادینو و دره های اطراف رودخانه کالوچا بود. بر فراز کالوچا در بارادینو و در طرفین آن به خصوص در سمت چپ، در آنجا که رودخانه واینا از میان بستر مردابی خود به کالوچا می‌ریخت، مه ایستاده بود و این پرده مه با طلوع خورشید تابناک رقیق می‌شد و از هم می‌گسست و در پرتو آفتاب می‌درخشید و آنچه از میان آن دیده می‌شد با با رنگ‌ها و سایه روشن‌ها به طرز سحرانگیز زیبا می‌ساخت. دودی که هنگام تیراندازی از لوله‌های سلاح‌ها برمی‌خاست، با این پرده مه در هم می‌آمیخت و در میان این حجاب دود و مه همه جا انعکاس خورشید از آب و شبنم و سرنیزه‌های قشونی که در سواحل رودخانه و دهکده بارادینو جمع شده بود برق می‌زد.